بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع دیدار با انسانیت. جلسه 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا النبی ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زیارت امین الله رو با عزیزان مروری میکردیم. برخی از معارفش رو بی مناسبت نیستش که این بخش توصیف این زیارت رو که تا به حال نگفتیم، اون که فکر میکنم برده 20 جلسه هستش که خدمت عزیزان هستیم، در برده 2 سال دیگه. بله آیه قبول حسین چقدر اینجا چند جلسه هست؟ جلسه اولش کی بود؟ اونجا بودیم؟ بیستن بودیم فرقا بودیم بحثن من فکر میکنم سال 1400 حالا مهر ماه اینا شد بود که بحث رو آغاز کردیم و جاش بود که این نکته رو اون موقع بگیم و وقفه افتاد. این روایت رو در توصیف زیارت امین الله عرض بکنم. حالا اون روایت دیگر شما قبلا خوندید که از فرمود یکی زیارت امین الله بخونه، اینو در یک گنجینه ای از نور محرومون میکنن، تحویل امام زمان میدن تا عهده ها از حضرت تحویل بگیریم زیارتش رو، که خب خیلی توصیف عجیبی است این بیان. و فقط در مورد زیارت امین الله داریم اینو. یه بیان دیگری هم هستش که در واقع حکایتی است از اینکه این زیارت توسط امام سجاد علیه السلام خونده شد. اینو تا به حال عرض نکنیم. باید از جابر بن یزید جوفیس که خودشون شخصیت استثنایی و عجیب غریبی است که 70,000 روایت از امام باقر علیه السلام داره که از اون اگه یکیشو افشا کنی لعنت خدا و ملائکه بر تو بره. گفت آقا فشار میاد به سینه، فهمون برو زمین رو بکن، سر تو چاه کن، بعد زمین بده. بعد فهمون بعدم با خاک بریز بپوشونش، که اون تیکه اولش اجاند عجیبه، تیکه بعدیش بیشتر عجیبه که فهمون زمین رو بپوشون بعد که گفتی به زمین.
خود این روایت که همونو پوشونش؟
نه این جزء اسرار نیست، دیگه حکایت عمومی است.
هفته روز روایت
دیگه از تو کسی نه اون دیگه و اواخر رو بشم ازت بهش و دیگه تو کوچه میرفت از بازی دست میگرد و بچه ها بازی میکرد، که این هم بالاخره در وصف این شخصی چیز عجیبی است و به واژه عجیبی از قول اون هم شده. بعضیش که جز اون 70,000 تا نیست بسیار عجیبی که میگه امام باقر با من فهمونه که میخوای ببینی چه خبر ملکوت این عالم. گفتم آره. میگه ازت اشاره کرد سخت برداشتی شد، دست منو گرفتن با پرواز روح رفتم تو آسمان. بعد از لباسی عوض کردن و حجره های رو من شده لباس مفصلی ممنون اگه سیدر به آن نم کرد فهمونه که این برزخ هر کنون از ما معصومی نبا و سیدش دادن به یه آبی رسیدن، فهمونه اون آبیه که خضر ازش خورده. چیز عجیبی تون روایت هست، به سیاهی رسیدیم مسائل مختلفی و یه دوره برگشم در منزلی که خدمت از زمین سخت دوره برگشم برگشم بیاره باید دبیل و خاک فهمود که ما اهل بیت اونجاییم، به اینجا نگاه نکن که من کنار تو. حالا این یکی از اون عمومیاشه که از قول اون هم شد. به هر حال این روایت هم روایتی است که جابر بن یزید جوفی از امام باقر علیه السلام شنیده. میگه که امام باقر فرمود که کان ابی علی ابن حسین علیه السلام، این قضیه زیارت امین الله را امام باقر برای جابر بن یزید جوفی تعریف کردن که چی بوده. امام باقر فرمودن که پدرم امام امام سجاد علیه السلام قد اتخذ تعابیر تعابیر عجیبی است در این متن، یعنی عبارتی است که کمتر شنیدیم. قد اتخذ منزله من بعد مقتل ابیه الحسین ابن علی علیه السلام بیتا من شعر. پدرم امام سجاد علیه السلام بعد از شهادت پدرش حضرت ابو عبدالله یه خانه ای از موی شتر، یه خیمه این شکلی درست کرده بود و اقام بالبادیه، رفته تو بیابان خیمه زده بود، خیمه از مو اونجا ساکن شده بود، نمدیش مثلا بگیم همین مدل همین خیمه های اشاعره رو اینا که همین شکلی. فلبت به ها عدت سنین، چندین سال توی این مثلا ما نداریم همچین نقل تاریخی، خیلی چیز عجیب است. چندین سال پدرم در بیابان ها خیمه نشین بود بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، تبیر امام حسین علیه السلام. کراهیتن به مخالطت ناس، فرار میکرد از اینکه بخواد با مردم قوطی بشه، دوست نداشت. یعنی حالاتش جوری بود که اختزای حالاتش این بود که نمیتونست با مردم باره بره، هشونش رو گفته و اعتماد بشه و ملابست هم نمیخواست با مردم قاطی بشه. و کان یسیر من البادیه به مقامه به ها الالعراق، از همون بادیه و بیابانها که ساکن بود مدت ها، از اونجا دوباره برگشت برای زیارت کرمان و آمد عراق. ظاهرا لعبیه و جده، آمد که هم امام حسین رو زیارت کنه هم امیرالمومنین رو زیارت کنه در نجف. بلا یشعر بذلک من فعله، این قضیه رو به هیچ که خبر نداد که همچین بنایی داره میخواد برای زیارت بره. خیلی چیز عجیب است این قضیه، این نحوه حکایت. قال محمد ابن علی، امام باقر فرمود که فخرج سلام الله علیه متوجهن الالعراق، در حالی از این خیمه خودش در بیابان خارج شد که قصد کرد به عراق برای زیارت، زیارت امیر المومنین علیه السلام، اولم زیارت امیر المومنین. و انا معه، اما باقی فرمان من کنارشون بودم. و لیس معنا ذو روح الا ناقتین، موجود روحداری دیگه غیر از من و پدرم نبود مگر دوتا شتر. اینجوری رفتیم زیارت، من و پدرم امام سجاد، هیچ کی دیگه هم نبود. این چیز عجیب است، این تک تک مراشش. فلم من تها الى نجف، یه روایتی رو تازگی در نجف کنار سنی هم بود منو خوندم، نم اولین بار بود زیارت امام صادق علیه السلام بود که حالا مفصله در جلد 97 بهار بود، آدم زیارت نیده بودم تا حالا که حضرت حالات عجیبی بهشون دست داد، بوقه هم خودشون انداختن و ناله های عجیب و غریب امام صادق علیه السلام که تنها زیارت امام صادق زارن که نجف رفتن، بعد یه پولی دادن گفتن اینجا رو تعمیر کنید این قبر رو بهش برسن. حالا اینجا زیارت امام سجاد علیه السلام. فلما انتها الى نجف من بلاد الکوفه، از این منطقه کوفه که رفتیم به نجف رسیدیم، خب ما قبر امیرالمومنین مخفی بودیم تا زمان هارون الرشید، قبر امیرالمومنین مخفی بود. و صار الى مکانه من، پدرم امام سجاد به قبر شریف امیرالمومنین. این نکته هم عرض میکنم اینجا، خیلی ها نمیدونن به این مسئله توجه ندارن، رأس مبارک ابا عبدالله حسین امام حسین علیه السلام قرار امیرالمومنین دفن شد، اکثرا به این نکته توجه ندارن. در خود زیارت نجف ما این رو داریم، چندین زیارت نامه داریم، زیارت سر امام حسین در حرم امیرالمومنین، یا جون زیارت نامه هایی هم تو حرم گفتن هم نیاوردن متاسفانه. یکی زیارت امیرالمومنینه، یکی زیارت آدم و نوح، یکی زیارت سر مبارک امام حسین علیه السلام. سر مبارک امام حسین علیه السلام جلوتر از بدن شریف امیرالمومنین دفن شده، بالای سر میشه، بیرون ذریح میشه. حضرت امام رحمت الله علیه هیچ وقت پاشون رو بالای سر بالای ذریح نمیذاشتن، من عاشق عباس هم شکلی بود میفهمود که من ادب میکنم این زیر رأس مبارک ابا عبدالله دفنه من پام اینجا نمیده. قضیه هم داره که چرا اینجور شد که حالا تو روایتی که سر امام صلی الله علیه السلام رو فرمود سرقه و مولن لنا، فرمود یکی از موالیان ما، تعبیر تعبیر عجیب است، تعبیر حزن‌آوری هم است، فرمود در شام اون غذایی که شد به اینها یکی از موالی ما این سر رو به سرقت برد، تعبیر عجیب است، و اوور و ملحق کرد به بدن به قبر پدرش امیرالمومنین و این رأس مبارک در نجف دفنه، که خب خیلی به این مسئله توجه ندارن، سر امام صلی الله علیه السلام نجف کرد امیرالمومنین علیه السلام. چندین زیارت نامه هم داریم، زیارت سر امام حسین در نجف با همون جلد 97 بهار هست، جایی دیگه هم هست، نمیدونم چرا اینو تو اون زیارت حرم نیوردن، تعابیر عجیبی هم هست در اون زیارت نامه هایی که اشاره به این داره که سر امام حسین علیه السلام در نجف دفن. چهار تا قول، البته چهار پنج تا قوله که این سر مبارک کجا دفنه، ظاهرا قوی ترین قول همینه که موافقه با زیارات هم هست، بزرگان هم مقید به همین بودن که عرض کردن حضرت امام رحمت الله علیه هیچ وقت پاشون رو بالای سر نمیذاشتن، برخی بزرگان دیگه هم خیلی ادب میکردن نسبت به این قضیه. به هر حال اینجا داره که امام سجاد علیه السلام اومدن به زیارت امیرالمومنین، وقتی رسیدن به قبر امیرالمومنین فبکا حتی اخضلت لحیته به دموعه، انقدر امام سجاد علیه السلام گریه کردن که این محاسن عشق تو این محاسن لای این محاسن رو پر کرده و خیس کرده این محاسن شما. اونجا این تعابیر به کار بردن که یکم با این زیارت ما متفاوت. اونجا عرض میکنن السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته، بعدش السلام علیک یا امین الله فی عرضه و حجته، اشهد و لقد جاهدت یا امیر المؤمنین فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و تبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الی جواره فقبلک الیه باختیاره. یه چند تا تعبیرش هم متفاوته با این زیارت معروف، لکه کریم و ثوابه همچی تعبیری هم داشت، و الزم اعداء کل حجه و اماله که من الحجج الباله و الحجج خلقه، و دیگه ادامه زیارت تا پایان. این هم که عرض کردم نقل محمود سیدتابوس تابوس در اقوان جلد یک چاپ قدیمش جلد یک صفحه 470 که حکایت زیارت امیرالله اینه، و در واقع اولین بار توسط امام سجاد علیه السلام با همچین وضعی این بیانات ایراد شده و این کلمات گفته شده، بعدا دیگه اهل بیت رو آموزش دادن این زیارت رو به مردم و زیارتش هم عامه، میدونید هر سری میشن نگاه در هر حرمی میشه این رو خوند، اونجاهایی هم که دو تا امام مدفونند میشه اینها رو خطاباتش رو تسمیه کرد، السلام علیکم یا امینه الله فی عرضه، تعابیرش تسمیه میشه، همین زیارت خونده میشه. خب بزرگان به زیارت امیرالله خیلی عنایت داشتن، اصل زیارت هم همین تیکه است، بقیهش دعاست، وقتی بزرگان مقید بودن تا همین تیکش رو به کرات میخوندن، 10 بار، 15 بار، 20 بار، 30 بار اینو میخوندن به نیابت از دیگران، همینو زیارت میکنن، چون اصل تیکه زیارتش همین دیگه است. خب ما به این عبارت رسیدیم که
روایتی که قبلش بود اولیه که سوال زیارت رو، آیا که توجه لازم بیه دو این که صرف خوندن کفایت میکنن، یعنی اون چیزی که آیا اعتابش ها اعتاب میکنن یا نه باید توش توجه باشه، توش باید اتصاله باشه، توش باید همون شرایط باشه، یا نه صرف این که شما مثل
اینکه داری از روی
دعا میخونی
کفایت میکنم؟ بله، سوالشون رو عرض بکنم که عزیزان سوال رو هم بشنوند، میفرماید که صرف این که این عبارات بیان بشه کفایت میکنه برای اینکه این ثواب رو داشته باشه یا توجه لازم؟ ببینید توجه اونجوری که بزرگان میفهمند مراتب داره دیگه،
توجه اجمالی داریم، هم که متوجه
این که داریم برمیرم اصلا همینی که این انسان پشده این مسافت رو رفته تا زیارت
نه اینو تو غیر جا میگم، مثلا تو خونه نشستی زیارت هم اینالله داریم.
آها بله، اونم باز همینی که قصد میکنه زیارت بکنه، قصد میکنه این امارات رو بگه، این خودش اجمالاً یه توجهی داره. و دیگه حالا هر چقدر که توجه او عمیق‌تر بشه، این خضوع و انقیاد و این کشش باطنی در او شدیدتر بشه، آثار بیشتر میشه. وگرنه ظاهراً همینقدر که این عبارات بیان بشه با ارادت و علاقه و بالاخره صرف همین کلمات هم از دهان هر کسی بیرون نمیاد دیگه، هر کسی که این کلمات رو حتی حاضر نیست بگه، خیلی حتی حاضر نیستن یه بار این کلمات رو به زبون بیارن. بعد بعضی از این چیزای عجیب و غریب باید بعضی افراد دیده میشه که عناد دارن حتی نسبت به یک کلم، حتی نسبت به یک سلام. اون امام جماعت ملعون مسجد النبی که وهابیست و سعودیست نقل شده ازش، گفته بود من 50 سال چقدر اینجا نماز خوندم، افتخارم اینه که در این 50 سال یک بار نگفتم السلام علیک یا رسول الله، افتخار میکنم که من در 50 سال اینجا نماز خوندم یه باری عبارت رو نگفتم. بالاخره این که این عبارت به زبان جاری بشه خود همین خیلی خیلی عقبه داره، خیلی توفیقات میخواد. تا و حتی بعضی از این نقل‌ها و این تجربیات نزدیک به من معید همین قضیه هست که حتی اون لحظه‌ای که من حیث لا یشعر طرف داره یه چیزی رو تلفظ میکنه نمیدونه، اونم اثر داره. تو این تجربه این آقای ایمان پسر جوانی که تصادف کرده بود پارسال نشون میداد، خیلی برای خود بنده جالب بود، خیلی نکات داشت، پر چیزم بود دیگه، یعنی شلوغ‌ترینش هم همون بود، سه جلسه چی بود؟ پر شاهد ترین هم بود که آقای موضوع میگفت که 40 تا شاهد داشت ما قیچی کردیم، در 20 تاشو فقط 20 تاشو نشون داد. و گفتش که من همینی که تصادف کردم ذکر یا ابوالفضل گفتم، بعد میگفت که اون لحظه ای که میگفت که مثلا توی اون حالتی که تو کما بودم با اتفاقات عجیب و غریب که مواجه میشدم میترسم یا ابوالفضل میگفتم ناخودآگاه. بعد اون شهید که امین کریمی اگه اشتباه نکنم میاد باش گفتگو میکنه حق الناسی که داشته و میگه منو حلال کن و اینها، اگه حلال نکنی حضرت عباس میاد شفاعت منو میکنه. جالب هست که این شهید هم شهید روز تاسوع هست، این هم باز نکته جالبیه. بعد اون میگه من حلال کردم و بعد اون گفتش که اگه حلال کنی حضرت عباس میاد شفاعتت هم میکنه. میگه حلال کردم، رفت با مزم تعریف میکنه جوان ساده دل و میگه که دیدم که خبری نشد، گفتم ای بابا کلا رفت سر ما، این شهید هم بخشیدیم، هیچی به هیچی از عباس هم نیم دیدیم هیچی نشد، همونجا ما تو محبود وایستادیم. یه های چهره خیلی با شکوه و با عظمتی جلوم ظاهر شد، میگه اینجاش میخواستم عرض بکنم، ناخودآگاه گفتم یا ابوالفضل. بعد گفتم شما کی هستی؟ فهمون کی رو صدا زدی؟ و همین هم گرمه گفتی این نشون میده که این حتی همین کلمه ای که طرف ما میگیم ناخودآگاه کلی داستان داره، همین هم کلی حکایت داره. دیگر چه بزرگ اینکه یک کسی برشه این عبارات رو داره همونجور پشتن هم بیان میکنه با یک توجهی، بلو توجهش ضعیفه، خیلی نه از معنا سردر میره نه از عبارات سردر میره. هرچی عمیق‌تر بشه خب بالاخره اون اثرش هم در جان او بیشتر میشه، اون کشش، اون ارتباط، اتصال قوی‌تر میشه. ولی همینی که این عبارات رو داره میگه خود همین آثارش رو براش داره.
وقتی راه دور
موضوعات
هم
نمی کنیم
همیشه به نیت آقا
امیرالمومنین
باید
هر امامی که قصد میکنیم دیگه، اگه از راه دوره خب طبیعتاً برای امیرالمومنین بهتر. بله همین بحث توجهی که می‌فرمایید در حقیقت اگر بزرگان سوال شد برای اینکه دری باز بشه از این جهت معنوی و این توجهات و اینها، دست گذاشت توی شونه و فرمود که سر سفره هم بود با یه لحن خیلی خاص و خیلی هم صمیمی هم سنگین و گرم و با یه صدای با یه تون پایین و ایشون فهمون که اینها کار امیرالمومنین. بعد گفت اینا رو اگه بخوای از امیرالمومنین برمیگیر. هر روز که خب از امیرالمومنین چی بگیم؟ میشه فهمون هر روز امیرالمومنین بعد بگیره پاسخ رو پول این ها یکی از آقایی که یکی از اقوامشون اینجا رفت آمده این آقا شاگرد کشمیری بود اون که دیگه اصلا عجیب بوده محبت امیرالمومنین تو دمای 60 درجه نجف گرمای تابستون زهرا میشست آفتاب نجف میخورد تو سر ایشون میشست گنبد رو فقط نگاه میکرد و میگفت که من اینجا مست همه گنبدم و مست گرمای امیرالمومنین و از مرحوم بهادینی هم نقل این عبارت که اینم عبارت قشنگ است ایشون گفتن بین اهل بیت شما عاشق کدوم هستید فرمود عاشق همه شونم ولی دیوانه امیرالمومنین عاشق همه شونم یا تعبیر دیوانه یا گرفتار یکی این دوتا گرفتار امیرالمومنین بله حالا دیگه بالاخره حساب امیرالمومنین خود اهل بیت حساب سوابق اون زیارت هم که ارزی از امام صادق همین رو داره که ازت میگن مثلا تعبیر یا عبتا و اینا داره مثلا پدر جان از ما دستگیری کنی همچه تعبیر هست امام صادق علیه السلام تو زیارت شده محضر امیرالمومنین بله حالا بحث توجه که گفته میشه اساسا انسان حالا جوری بزرگان میگن چیزی جز همین توجه و تعلق نیست دیگه ما وجودمون حالا آیه دکتر خانی اینجا تشریف دارم و جسارت میکنیم استاد فلسفند و این بحث ها رو ایشون باید به ما بگن حالا فکر کنم تو بعضی مقالات هم اینا رو شاید یه بحث هایی دیدم تیستش رو ظاهرن حالا کار کردم آقای دکتر خانی دیگه قابل ندونستن یه چند دقیقه صحبت بفرمون خدا استشون کنم شما عرض کنم که انسان رو میگن وجود ربطیه دیگه و این ربط، این تعلق و ما در واقع تنها سرمایه و تنها دارایی و چیزی که از خودمون داریم هم تعلقمون چی دیگر خودمون هست همینه فقط تعلقمون تعلق هم برودش در توجه یعنی انسان به هر چیزی که توجه میکنه تعلقش رو بر اون متنطب میکنه این خیلی امر عجیب و غریبی است که حتی یک لحظه توجه به یک چیزی و تعبیر آقای حسن‌زاده اینه که یک لحظه توجه به چیزی مساوی است با مساوق شدن با هم همان میشوی به هر چی لحظه توجه کنی همان میشوی که این تعلق دیگه اتصال دیگه اتصال محض همان میشوی در اتصال ها نه اینکه همه کمالات رو به تو داده بشه در اتصال ملحق میشه این قطره به این دریا ملحق میشه اتصال دریا میشه خال جوش که میزنن بله این تعلق لذا فرمود حل دین الا الحب و البغض اصلا دین مگه چیزی جز همین تعلق این روایت جالبی هم هست جایی هم که اینو به کار بردن خیلی عجیبه سوال کرد گفت که آقا ما بچه هامونو نسمی ابنا انا به اسماء اسم شما ها رو بزنیم بچه هامون حل ینفعون آداره به درد اون میخوره این قضیه به کارمون هم میاد به بچه هم میگیم حسن حسین تقی خاصیتی هم داره فهمون حل دین الا الحب و البغض اینو اینجا فهمون تنسیم فهمون همه دینه چون تعلقه توجه به آن کسی که تعلق داری اینو داری به اون نسبت میدی دیگه چی از این دیگه برای انسان چی شریفتر از بچهش و اینکه این بچه رو به او داره منصوب میکنه یاد او نام او رو داره برای میذاره که به واسطه این یاد او کنه به این علی میگه حسن میگه حسین میگه یاد او کنه همه دینه این فلسفه خلقته فلسفه خلقته اینکه اسم بچه تو به نام آموزی و تعابیر دیگه هم که تو بعضی روایت داره که وقتی شنید که نام بچه رو فاطمه گذاشتن امام صادق علیه السلام انقدر گریه کرد امام صادق علیه السلام بعد فرمود یه وقت سر این بچه داد نزنی حواست باشه و دستوش بلند نکنه دلش رو نشکه برای که بچه تعلق پیدا میکنه درست همین اسم که داره و جایگاه پیدا میکنه فهمون اگر در مجلسی از شما کسی هم نام پیغمبر اکرم وارد شد جلو پاش بلند شید ولو فاصله باشه و روایت داره روز قیامت توابیر عجیب غریبه خیلی این روایت رو با تجیب غریب است فرماید که روز قیامت افرادی به نام مبارک رسول الله، به نام خاصی که صلوات می‌فرستند، خدای متعال اینها جهنمی هستند. تو روایت می‌فرماید که باید برن جهنم. خدای متعال بهشون خطاب میکنه، میگه از حبیب من خجالت نکشیدی که نام حبیب من به تو بود و گناه کردی. میگه سرشون میرزه پایین، بعد ندا میرسه از خدای متعال، ولی من از حبیبم خجالت میکشم که هم نامشو عذاب کنم. من از حبیبم خجالت میکشم هم نامشو عذاب کنم، رهاش کنم، هم نام حبیب من. روایت عجیب غریبه تو بحث نامگذاری و این اسامی و اینها، که واسطه همین تلفظ این اسم چه اتفاقاتی رقم میخواد. فرمود آن بیتی که نام اهل بیت رو بچه هاشونه، ولی یکی از این بچه، وقتی این نام تلفظ میشه تو اون خونه، فرمود یقدس هذا البيت في كل يوم خمس مرات، این خونه رو روزی 5 بار ملائکه تقدیس میکنن. که مثلا یکی تو خونه فاطمه صدا میزنه، به نام فاطمه تو خونه تلفظ میشه، نام حسنی میاد، نام حسینی میاد، نام احمدی میاد، نام علی میاد. بس که خدا متعال شدت محبتش به این اسامی میاد. ما خلقت و قانون این آسمان ها و زمین و اونها رو خلق نکردم، این بلا فرو کن یجری و بلا حرب المدهیم و بلا فمر امیرم بلا شمسم و فرمود که الا به هاولا الخمسط الذین هم تحت الکسم، همه هستی بهش میگه پنجتاست. چون همین حدیث رو که میخونید، نام این پنجتا رو میارید، فرمود ملائکه نازل میشن، هر حاجتی که اون جمع هست. آقای بهجت میفرمود امام زمان یا در آن جلسه حاضر میشن یا توجه خاص به اون جلسه میکنن، که حدیثی که صاحب داشت ایشون به شدت نظر داشت به حدیثی که صاحب، هر روز میخونم من میتونه بهجت حدیثی که صاحب. اینا میشه تعلق، میشه توجه. خدای متعال توجه تام داره به این ذات مقدس، تا جایی که یسلون علن نمی، خدا علت دوام داره به این ذات مقدس صلوات میفرسته.
الله
الله، هر جا نام این اسماء شریفه این ذات مقدس بیاد، اون نگاه رحمت آلود خدای متعال جاری میشه. از شدت اتصال خدای متعال و محبت خدای متعال به این اسامی، به این ذات مقدسه، که روایات عجیب و غریبه در مورد محبت خدای متعال به این ذات مقدسه. حالا ایام شهادت حضرت حمزه هم هست، خواستم حالا نکاتی رو عرض بکنم، بعد آخرش هم حضرت حمزه چیزایی رو بگم. شخصیتم شخصیت فوق‌العاده است، بگم یه مظلوم واقع شده. پیغمبر اکرم فرمود احب و اعمامی حمزه، احب و اخوانی علی ابن ابی طالب، محبوب ترین برادرم علی ابن ابی طالب، محبوب ترین عموی من حمزه است. می اومدن به پیغمبر گفتن آقا ما بچه دار شدیم چه اسمی بذاریم روش؟ فرمود اسمی رو بذار که پیش من محبوب ترین اون اسم حمزه است، عمو حمزه سید شهدا. و تو روایت داره، این روایت ها امروز میدن به روایت جالبی که می‌فرماید که پیغمبر اکرم فرمود که حضرت حمزه راه می‌افته روز قیامت، تک تک محبینش رو از جهنم بیرون می‌کشه. حمزه سید الشهدا این کارو می‌کنه. امام حسین چه کار باید کرد؟ خدا می‌دونه. تک تک محبینش رو، چون پیغمبر روزخانی حمزه رو باب کرد دیگه. دیگه همه خونه‌ها ولوله است. مراسم گرفتن، حمزه گریه کن نداشت، اونم همچین شهادتی که الان عرض خواهم کرد شد ظاهرا نه فهمیده میشه از تاریخ، فقط خواهر ایشون بود جناب صفیه که الان عرض خواهم کرد. و دید به قول ماها جایی پلاکارد نزدن برای حمزه، هجله نزدن، مراسم نداره، گریه کن نداره. فرمود اما حمزه فلا بباکیده، حمزه گریه کن نداره، باب کردن مجلس روزه حمزه رو و خود اهل بیت هم شروع کردن، یعنی از صدیقه طاهره در اون مجلس نشستن و بقیه نشستن، اینا شدن گریه کنهای جناب حمزه. و حضرت زهرا سلام الله علیها از خاک قبر حمزه تسبیح درست کرد، تا قبلش تسبیح پنبه‌ای و پشمی داشت حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا باب شد. اولین تسبیح تربتی که در عالم اسلام درست شد تسبیحی که حضرت زهرا سلام الله علیها از خاک حمزه درست کردن و تشویق میکردن که از این تربت این تسبیح رو درست کنیم تا شهادت امام حسین علیه السلام. تسبیح اهل بیت تسبیح تربت حمزه بود و مراسم هفتگی پیاده روی به سمت مزار حمزه از زهرا سلام الله علیها داشتن. هفته دو روز بلکه کاروان را می‌داشتن می‌رفتن و خود از زهرا روایتگری می‌کرد. خیلی عجیب این کاروان راهیان نور و روایتگری از زهرا سلام الله علیها و از زهرا برای زنهای مدینه می‌گفتن این جنگ از اینجا شروع شد، اینجا فلانی کشته شد، اینجا فلانی جنگی. و باز روایت جالبی امروز می‌دیدم داره که در ستون خیلی تعابیر عجیبی است. اینجا تحلیل مفصل داره. در روایت داره که در عرش، بر ستون عرش، قائمه عرش این تعبیر نوشته شده که حمزه تو اسد الله و اسد رسوله. بر ستون عرش نوشته شده حمزه شیر خدا و شیر رسول است. چه ربطی حالا عرش کجاست؟ یا شما میگم دیوار بیت رهبری چیزی زده. یا خیلی ستون عرش نوشته. عرش کجا؟ ستونش یعنی چی؟ نوشتن اونجا یعنی چی؟ این حقیقت چه ربطی با اونجا داره؟ خیلی اینا چیزای عجیب است. جناب حمزه سلام الله علیه برحال خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. توابیر هم که در مورد ایشون به کار رفته توابیر عجیب و غریب است. و داره که این کسی مکه بیاد و مزار او رو زیارت نره به نام فهم من جفا کرده، من گله دارم ازش. کسی که مزار حمزه نره زیارت نکنه. بله دیگه حالا و تو روایت هم هست، یه روایت قشنگی هم داره الان یادم اومده روایت رو، اگه حالا کاملش یادم بیاد. پیغمبر اکرم صبح ها بعد از نماز صبح، اینم به اون بحث توجه اینا رب داره ها، به ولی خدا وقتی انسان این که توجه پیدا میکنه، اون توجهی که خدای متعال به اون ولی خودش داره، این توجه با اون توجه گره میخوره. همون رحمتی که خدا به اون عبد خالص و خاصش داره میده، به واسطه این توجه شما به او به شما میده. حالا اینم با بیل پرانتز بگم، از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا الان امام حسین کجا؟ بحث اون کلا جای دیگه رفتش کجا هم نده. آقا امام حسین الان کجا؟ از افرام بودم ما اعظم هم مسئله تایی چه سواله گنده گندهی میپرسی؟ فرمود که حسین ابن علی الان در سمت راست عرش و هوه ینظر من یمین العرش. حالا راست عرش کار میکنه؟ حالا عرش کجا؟ سمت راست عرش چیه؟ امام حسین اونجاست یعنی چی؟ چی کار میکنه سمت راست عرش؟ فهمود و هوه یندر الا اربعت مواتن، توجه تام داره به چهار جا. همه حواس امام حسین از سمت راست عرش به چهار جاست. الا زواره اول به زارش، الا محبی به محبینش چهار تا داره، و الا مسرعهی به محل شهادتشه، و الا بکاهی به کسایی که براش گریه میکنه از سمت راست عرش. و اونجا داره که شب جمعه امام حسین علیه السلام خطاب میکنه به زائرین و گریه کنان اینها، فرماید یا ایها الباکی یا عبدالله، خطاب میکنه ای بنده خدا، ایها الباکی گریه کن، اگه میدونستی من چه توجهی الان به تو دارم گریه نمیکرد، از شدت شوق و شادی میمرد. به واسطه توجهی که تو من کردی من چه توجهی به تو کرد؟ توجه اینه، توجه چیز عجیب و غریب است. یک لحظه توجه، یک لحظه توجه. محمود جلال عبدالله جعفری میفهمد یا اینا یادم میاد به مناسبت داره. اینم عجیبه یادم کنید خب تو چی سر هم میکنه بگی ایش کدومش جور نمیشه. عبدالله به فسق لازمه محمد عبدالله جعفری میفهمود که در محضر علامه طباطبایی روایت خونده شد و علامه روایت رو قبول داشتن که ابو لهب در جهنم و تمام روزهای هفته در عذاب ما میسونه غیر از دوشنبه ها. دوشنبه ها روز رحمته برای ابو لهب. داستانش چیه؟ داستانش اینه، روز دوشنبه ای که پیغمبر اکرم به دنیا آمد، وقتی خبر دادن به ابو لهب که برادرت که از دنیا رفته بود فرزندش به دنیا آمد، چون پیغمبر پدرشون از دنیا رفته بود جناب ابو لهب، میگه که ابو لهب خوشحال شد، گو الحمدلله، حالا الحمدلله که اون که قبول نداری، گو حالا به قول ما خدا رو شکر که اگه عبدالله نیست این نسل این برادرم ناتمام نمون، یه بچه ای داره. خوشحال شد از تولد پیغمبر اکرم که روز دوشنبه بود. مثلا نه از باب پیغمبر و این حرفا، همینکه به این آقا یه علاقه نشون داد، خوب شد به دنیا اومدی. فهمید به خاطر همین دوشنبه ها عذاب ازش برداشتن در برزخ. چقدر توجه بود پیغمبر اکرم، خاطر روز علاقه هست. شما با میشید پای پیاده، زخم بر میدارید، پول خرج میکنید، صورتتون آتیش میسوزونه، پای میشید بیرد کربلا که امام صادق علیه السلام به طور خاص تک تک شده ها کرد. فرمون فرهم تلکل وجوه، خدایا رحم کن به این صورتهایی که به خاطر ما رنگش عوض شده. فرمود اینا رو بهت امانت میدم، قیامت به من برگردم. این امام صادق فرمود در دعا عرض کرد، خدای من اینا رو بهت امانت میدم، اینا که به خاطر ما دلشون جریحه دار شده، اینا که در راه زیارت ما پول خرج میکنن، اینا که زخم برمیدن. تک تک معاویه بن عمان میدیدن در سجده امام صادق دارن زار میزنن و دعا میکنن، های های گریه میکرد امام صادق. در روایت داره که پیغمبر اکرم فرمود که صبح ها معمولا پیغمبر وقتی مسجد می اومدن، این جمله جالب و عجیبی است، داره که بعد نماز برمیگشت خطاب به جمعیت میفرمود حل من مبشرات، کسی مبشر جدیدی داره، خواب خوبی، خواب جدیدی، چیزی از عالم غیب، بشارتی، چیزی هست. و بعضی خب خواب میدیدند و میگفتند، بعضی وقتا که کسی چیزی نمیگه خود پیغمبر چیزی میفهمد. اینجا داره تو روایت، به نظرم مرحوم مفیدم شاید در عملی نهام کرد، داره که پیغمبر فهمود که خب حالا شما خواب ندیدید، بذارید من خودم یه خواب برم تجربه کنم، دیشب خواب دیدم. پیغمبر خواب نمیدن دیگه، فهمود دیشب خواب دیدم عموی خودم حمزه سید الشهدا و برادرم جعفر طیار رو در بهشت. حکایت برزخی پیغمبر از این دو روزه میگم، دیدم در یک قصر مجلل، یک جایگاه عجیب، و بدونی که حمزه جز کسانی است که ایمان محبت بهش واجب، و پیغمبر همون تعبیر قدیر رو برای نام به کار بردن که اللهم وال من والا و عاد من عادا، دشمن اینا دشمن اهل بیت هستن، یعنی کسی با حمزه دشمن باشه بری جهنم. و به نظرم جز اون چند نفری هم هست که پیغمبر فهمید که بهش به اینها اشتیاقش بیشتر از اشتیاق اینها به بهشت. فرمود که دیدم یه تبری جلوشونه، ور میدارن انگور، ور میدارن میشه خورما، ور میدارن میشه چیزی دیگه، هی این میره تحول و تبدل پیدا میکنه. پرسیدم که با چی به اینجا رسیدی؟ پیغمبر اکرم میفهمن که به حمزه و جعفر گفتم شما با چی به اینجا رسید؟ گفتن سه تا چیز داشتیم، اولیش این بود الصلاة علیک یا رسول الله، صلوات بر تو یا رسول الله،
اللهم صل على محمد و محمد
و عکم. دومیش سقی الماء، به تشنه آب میدادید، آب میدادید. در روایت داره که جبرئیل یه حسرت فقط داره که چرا بشر نیست، اونم اینه که نمیتونه به تشنه ها آب بده. حسرت جبرئیل دومیش این بود سقی الماء، آب میداد به تشنه، آب میداد. خب اینا ساقی بودن، سقایت الحاج هم که مقامی بود در عرب، خب اولی صلوات بود، دومیش آب دادن به تشنه، سومیش چی بود؟ شما اون اولیشو فعلا مشغولش باشین، صلواتش
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. اولیش صلوات، دومیش آب دادن به تشنه بود، سومیش فرمون حب علی ابن ابی طالب. صلوات
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. و اینا مقامات این شهدا از محبت امیرالمومنین علیه السلام بوده، خیلی عجیبه، چون هم سنن اینا بالاتر بودن. جعفر که برادر امیرالمومنین جعفر طیار و حمزه هم که خب عموی امیرالمومنین سنن بالاتر بودن، امیرالمومنین در برابر اونها بسیار سنی خب خیلی پایین‌تر و ما اول هم به شهادت رسیدن در جنگ احد. اونا اون دوران محبت امیرالمومنین به هر چیز عجیبی است. بعد حالا دیگه چون وقت هم رو به اتفاقه، من دیگه کم کم تمام کنم بحث و وقت از اون نگیرم و من فقط یه روایت رو تقدیم بکنم و عرضم رو تموم بکنم. درباره این آیه هم میخواستم نامده جهاد فلاح نکاتی رو عرض بکنم که دیگه روزی امشب هم نبود، شده جلسه بعد خدمت عزیزان برسیم. انشالله قاعدتا ماه ذوالقعده میشه، انشالله ماه امام رضا، انشالله اونجا بحثش رو داشته باشیم. یکی از مصادیق بارز جهاد فلاح همین جناب حمزه است و در روایت داره که این آیه‌ای که هادا خصمان اختصموا فی ربهم، دو تا گروه به خاطر ربشون با هم جنگیدن. در روایت فرمود که امیرالمومنین علیه السلام، این روایت مال صحیح بخاری هم هست، خیلی جالبه، و در صحیح بخاری داره که امیرالمومنین فرمود انا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومت یوم القیامة. خیلی تعبیر عجیبه، فهمون اولین کسی که در محضر خدا متعال زانو میزنه تا به گلایش رسیدگی بشه و خصومتش شنیده بشه منم، امیرالمومنین فهمون اولین کسی که به خصومتش رسیدگی میشه، به قول ما اولین پرونده‌ای که رسیدگی میشه در قیامت پرونده امیرالمومنین و زانو امیرالمومنین، چون مبدا همه ظلم‌ها هم هست. بعد میگه که در ادامه روایت قیس ابن عباد میگه که شش نفرن که این آیه هازان خصمان اختصموا فی ربهم در مورد این شش نفر نازل شده، سه نفر این برن، سه نفر اون برن. این شش نفر اون شیشتایی که در جنگ بدر سران شاخص بودن، سه تا در سپاه پیغمبر، سه تا در سپاه ابو سفیان. سپاه پیغمبر کیا بودن؟ علی و حمزه و عبیده، که عبیده هم خیلی فرزند عبدالمطلب اگه شما نکنم ایشون هم دلاور بود. اون طرف هم عتبه و شیبه که این دوتا فرزندان ربیعه بودن و ولید ابن عتبه که خب این ستا رو لعنت کنه. و این دوتا گروه که در راه خدا در راه ربشون با هم به خاطر ربشون با هم درگیر شدن در شأن این شش نفر نازل شده، علی و حمزه و عبیده، که خب چیز عجیبی است در وصف جناب حمزه. و دلاوری این مرد، شجاعت این مرد، میدونیم که اول بار هم سر قضیه شکمبه بود که بهش برخورد. حمزه مدل همین بچه لاتای و مدل همین شاهرام زرقام و اینا بود، حالا واجه های مالی هم که تحصیل نشیدتر نکاش روی این شهده هم یکاری صورت بگیره چاپ بشه با هم جا داره، اینا هم شهده های غریبی هم مثل جناب حمزه و شخصیت های این شکلی. حالا یه جلد جمع و جور همه شما رو شاید با هر کدوم نشه یه جلد کامل کار بشه، همه شما داستان های عجیبی دارن این شهده صدر اسلام. حتی ما مثلا گزارش نماده شرابکاری حمزه هم داریم توی بعضی روایات و داره که مثلا مست کرده و چی شده و اینا، حالا نقمه تاریخش باید سرسنجی بشه که در چه حدیث، ولی تعصب به خرج داد،
سر قضیه توهینی که پیغمبر کردن و اینا و دیگه نتونست تحمل بکنه که این پسر برادرش رو اینطور مظلوم گیر آوردن. مگه چی داره میگه که شما اینجور اینقدر تحقیرش میکنی، میزنیدش کنا میکنید؟ رفت تو میدون به قصد اینکه کشته هم بشه. از پیغمبر دفاع کنه، فهمیدن که این تنها تعصب بود که سر از بهش در بود تو روایت داره، فهمون تعصب مال جهنم مگر تعصب حمزه. به خاطر پیغمبر رگ گردنش زد بالا، خلاص از این بچه لوتی های محله عطابق و اینا بهش بخورده به جناب حمزه که خلاصه جمع کردن رفتن جبه به غیرتون برخورده بود. حمزه هم شکلی بود و چیزای عجیبی هم در وصفش نهاب شده، مدل همین بچه لاتای خودمون. حالا شهر نهی مزرگی بود عجل از این حرف هست. مثلا داره روز بعد دو تا شمشیر دستش بود، دو تا شمشیر می جنگی. مثلا این مدل لوتیوار جالبی سی خب یه دونه شمشیر هم بلند کردن سخت سنگی، دو تا دستش بود با دو طرف می زن. مثلا یه حس عجیبی بود. یه پل شترمرغ هم گفتن به سینه زده بود که اصلا چیز عجیبی بود، همچین چیزی نداشتیم مثلا اون موقع، مدل خانکوری و این چیزا. و می زد تو دل دشمن. میگه وقتی یکی از اون سران اون طرف رو دستگیر کردن، حمزه رو که دید گفتش که ما هر چی کشیدیم از این بابا بود، این لشکر ما رو تارمار کرد، این پدر ما رو در آورد. این میزد به دل دشمن. البته الان نقلی هم هست که از وحشی پرسیدن که تو قرار بود دو تا رو بزنی. این نقل جالب است، روایت جالب است. وحشی حالا نمیدونم بگم خدا لعنتش کنه نکنه، چون پیغمبر بعد از فتح مکه وحشی رو بخشیدن، وحشی توبه کرد مسلمون شد، فهمونن بخشیدم ولی طاقت ندارم تا آخر اون ببینم، یه جور باش که نبینم. به چیزه پچی قاتل حمزه و کسی که بدن حمزه رو مسله کرد. و بهش گفتن تو قرار بود دو نفر بزنی، یکی علی بوده که حمزه، چطور علی رو نزدی؟ خب اون که از حضرت رتبه شاید بالاترم بود، فرمانده بود. گفتش که علی میزد به عمق ولی حواسش به همه جا بود، حمزه میزد به عمق، یه میزد به عمق. علی میزد به عمق، به همه عمق ها میزد، یعنی همه جا رو حواسش بود، اون نمیشد زد. وقتی میزد دیگه میرفت، اینو تونستم بزنم، حمزه رو تونستم بزنم. و داره که تو جنگ احد هم که جناب حمزه به شهادت رسید، 31 نفر از لشکر دشمن رو کشته بود و به شهادت رسید. جنگ بعد که قلقم کرد لشکر دشمن رو، تو همون جنگ احدش هم 31 نفر رو کشته بود. خلاصه شخصیتی بود. امیرالمومنین هم تو جریان صحیفه این تعبیر تعبیر عجیبی است که فرمود و امیرالمومنین گفتن تنها شدی، گفت اگر به جای عقیل حمزه بود تنها نمیشد. تو قضیه صحیفه که دست امیرالمومنین بستن فرمود اگر به جای عباس حمزه بود، به جای عقیل برادرشون جعفر. فهموندن به جای این دوتا اون دوتا اگه بودن کاری جوری یه لغم. خب این دو نفر خیلی شخصیت ممتازی بودن، جناب حمزه علیه السلام. و خب شهادت جناب حمزه هم خیلی اتفاق عجیبی بود. و این مادر معاویه هند ملعونه حرکت عجیبی کرد دیگه و دستور داد که این بدن رو پاره پاره کنن برای او. همون در صحنه این کارم کردن، به محض اینکه همون این شهادت رسید بدن او رو مسله کردن. و خیلی ناگوار این قضیه تاریخی که از این قطعات صورت جناب حمزه که اون تیکه تیکه بریدن، صورت مبارک او رو بینیش رو بریدن، گوشش رو بریدن، تیکه تیکه صورت مبارکش رو، از اینها گردن بند درست کرد هنده دگرخوار مادر معاویه ملعون و به گردن مینداخت، افتخار میکرد که حمزه رو قطعه قطعه کرد، چون بالاخره حمزه فرمانده بود در جنگ بدر، رشادت کرد و قلقم کرد و لشکر ابو سفیان رو و کشته بود بالاخره این همه این نزدیکان اینها رو کشته بود. و جگر جناب حمزه رو در آورد و ظاهرا به دندان گرفت. و خب بدن جناب حمزه خیلی وضع فجیعی داشت در روز بعد، در روز احد. و خدمت شما عرض کنم که حالا دو تا نقل تاریخ رو بنده عرض بکنم و روزم همین باشه، شب جمعه است با همین روزه بریم کربلا. حمزه خواهرش جناب صفیه مادر زبیر. خب ظاهرن هم غیر از هم خواهد حالی که فهمده میشه کسی دیگه نبود، حالا شاید تعدادی از خواهرانش بودن. خب مادر و پدر و اینها که
مادر زبیر،
مادر زبیر بله. این خانم، این جناب صفیه شخصیت بزرگواری است. خیلی وقت پیش میخوندم، حالا اگه درست خاطرم باشه، اولین کسی که بدن امیرالمومنین رو در کعبه تحویل گرفت صفیه بود با رضای ما. این صفیه شخصیت خاصی است. اینجا از خودش عظمت نشون داد تو قضیه جنگ بدر، جنگ احد، قضیه شهادت جناب حمزه. اونجا تو روایت داره که خبر نداشت که حمزه به شهادت رسیده و خبر نداشت که همچین وضعیتی سر حمزه در آوردن، مسله کرد. اینجا داره که بعد از جنگ بالاخره می اومدن خانواده ها با خبر بشن اوضاع چطور شد و عزیزانشون چی شدن. اینها صفیه اومد رسید به امیرالمومنین و زبیر. امیرالمومنین تا دیدن که صفیه داره میاد به زبیر فرمودن اذکر لامک، به مادرت قضیه رو بگو که با حمزه چه کرد. زبیر دید از او بر نمیاد بخواد بگی که چه اتفاقی افتاد. به امیرالمومنین برگشت گفت لا بعد اذکر انت لعمتک، نه تو برای عمت تعریف کن، من نمیتونم تعریف کنم. اینجا داره که صفیه رسید به امیرالمومنین و زبیر گفت ما فعل حمزه، حمزه چی شد؟ انقدر این مصیبت سنگین بود فعرایاها انهما لا یدیان. امیرالمومنین و زبیر خودشون زدن به اینکه ما خبر نداریم، برو نگاه کن چی شده، اینجور برخورد کردن نگاه خبر نداریم. اومد پیش پیغمبر اکرم، این تعبیر تعبیر عجیبی، میگه تا پیغمبر از دور صفیه رو دیدن این کار، این تعبیر به کار برده. فرمودن انی اخاف علی عقلها، میترسم به صفیه بگم با حمزه چه کردن عقلش رو از دست بده، بشنمه با حمزه چه کردن عقلش رو از دست بده. اومد صفیه خدمت پیغمبر اکرم، فوضع یده علی صدره، پیغمبر دست گذاشتن رو سینه صفیه، فدعا له، دعا کردن برای صفیه، فاسترجعت، اونم انا لله و انا الیه راجعون گفت و بکت و رفت. این یه نقله. نقل دیگه هم هستش که وقتی که به زبیر گفتن که به مادر صفیه خبر بده قضیه چی شده و برو برش گردون، دیدن که داره میاد فهمیدن برو برش گردون نیاد اینجا با خبر نشد. وقتی به صفیه گفت زبیر که برو شما این طرف نیاد، گفتش که من خبر به هم رسیده که حمزه رو مسله کردم و شما میخواهید که من پیکر حمزه رو نبینم، من اینو به حساب خدا میذارم، این در راه خدا چیز کمیه، راضیم به اونی که خدا راضیه. پیغمبر دیدن که این روحیه، این زن روحیه قدیس و طاقت داره، تمام اشکال نداره بذارید بیاد. اینجا نقل جالبی داره تو روایت که اومد کنار بدن حمزه نشست، پیغمبر اکرم و فاطمه زهرا هم نشست. اینجا داره که شروع کرد صفیه گریه کردن، پیغمبرم با گریه صفیه گریه کرد، بعد کم کم شروع کرد هق هق کردن صفیه کنار نعش جناب حمزه. داره که پیغمبرم به هق هق صفیه هق هق کردن و فاطمه زهرا کنار بدن مسله جناب حمزه سید الشهدا. شب جمعه است و امشب همه شهدا کربلان و خود حمزه هم امشب کربلاست و دیگه با این روزه واقعا گریز زدن از این روزه دشواره که بخواییم چیزی بگیم از این روزه. رو تک تک این عبارات میشه بحث کرد. پیغمبر اکرم فرمودم اخاف علا عقله ها، میترسم بشنوه با برادرش چه کردن عقلش رو از دست بده، فدای آن عقیله ای که تنها شاهد میدان بود اون لحظات آخر، نه اینکه بشنوه گزارش بهش بده، شاهد میدان بود. لا اله الا الله. و خیلی هم تفاوت بود بین بدن حمزه و بدن عبدالله با همه مصیبتی که بود در قضیه حمزه، ولی تفاوت از زمین تا آسمان بود. ازیتون خیلی نکنم، روزه رو جمع جور کنم، عشق بریزم و دلمون کربلا باشه انشالله. پیغمبر اکرم دست گذاشت روی سینه صفیه و قلب صفیه رو آروم کرد قبل از این که صفیه ببینه بدن حمزه. فدای اون خانومی بشم که کسی نبود دست تک و تنها بود، از تل زینبیه نگاه میکرد به این گودی قتلگاه. معلومه که اون عنایت تکوینی پیغمبر که دست گذاشت و قلب صفیه رو آروم کرد، معلومه اینجا زینب به همون عنایت نیاز داشت سلام الله علیها، ولی خب به حسب ظاهر پیغمبر نیست که دست روی قلب رو بذاره. چه کرد؟ رو کرد به مدینه صدا زد یا رسول الله حاضا حسن این رو که منملون بده مقطع الاعضا مرملون به دما مقطع الاعضا. نمیخوام روزه رو شهر بدم، روزه روزه عاشوراست، ولی تعابیر تعابیر عجیبیست که انهو این قضیه چیزیست که برای حمزه هم رخ نداده. این چیزی که زینب کبرا اشاره کرد، تعبیر مرمل، عذر میخوام دیگه کلمه رو یکم باز میکنم، واژه امروزیش معادل امروزیش نمیشه. توی لغتنامه ها گفتن مثلا یه شکلاتی که خیس شده در دهان وقتی رو خاک قلتونده میشه و همه خاک رو به خودش میگیره و انقدر خاک به این شکلات میگیره که دیگه شکلات دیده نمیشه، همش خاکه. اینو میگن مرمل، مرمل به این مرملون به دماغ، انقدر خون از این تن آمده و در این خون قلطانده شده که دیگه اصلا تنی دیده نمیشه، این بدن همه گل شده، خد تریب شده، مرمل به دماغ شده. خب این مرحله اول که تنی هست، یک پیکر یک پارچه هست و در خون قلطانده شده. قطعه دوم روزه چیه؟ مقطع الاعضا، تازه همین تنه مرمل هم تیکه تیکه همین هم یک قطعه، هر قطعه از این تن یه جایی از بیابان افتاده که انهو زینب بخواد بگی یا رسول الله نمیشناسی. اگه الان نگاه کنی به این حسین، این همون حسینیه که روی شونه تو بود، همون حسینیه که سجده تو طولانی میکردی که این بچه اذیت نشه یه وقت از رو دوش تو بخواد بلند شه، یه وقت بچه نیفته رو زمین، نگران بودی زمین نخوره یا رسول الله. تو روایت داره پیغمبر بالای منبر بود، امام حسین وارد مسجد شد، انتهای مسجد پاش گرفت افتاد زمین. میگه پیغمبر سراسیمه با استراب از بالای منبر تا محل زمین خوردن امام حسین رو دوید،
و بچه رو بغل کرد، هی لبها رو بوسید، هی زیر گلو رو بوسید. نه خاکی شد، نه زخمی شد، نه خون جاری شد، اونجور سر و سینه دمیدی یا رسول الله، بیا ببین جای سال سری تن پیدا میکنی. السلام علیکه یا آبا السلام